بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض می کنم خدمت آقایان و خانم ها، حاضران گرامی. خب ظاهرن تا اون تعمیرات در پایین در کتابخونه ادامه داره که مدتی طول خواهد کشید، ما کلاسمون را در همین جا برگزار خواهیم کرد، در مسجد. بله، صدا خوب نیست، چه بکنم که صدا خوب باشه. بله، بهتر شد. خب عرض کنم که بحث ما در جلسه گذشته به جایی رسید که گفتم خدمتتون امروز درباره یکی از موضوعات مهم در سلسله بحث‌های مربوط به هرمنوتیک بحث گفتگو خواهم کرد و اون معنای حقیقت و صدق در فهمه، که کدام فهم درسته و کدام فهم درست نیست. بعداً تجدید نظری در این باب کردم، دیدم که باید یه چند مطلب دیگر هم گفته بشود تا اون جایگاه طبیعی و مناسب اون بحث درباره حقیقت و صدق پیدا بشه و اونجا این بحث مطرح بشه. بنابراین چند جلسه ناچارم اون بحث رو تأخیر بیندازم، برای این حال که بحث مهمی است، اما در جای مناسب ترش مطرح کنم. بنابراین همون بحث را ادامه می دهم هنوز و عناصر دیگری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دم که در روشن شدن این که ما وقتی می گوییم ابعاد گوناگون فهم، قلمرو معنایی، زیست جهان نویسنده یک کتاب یا زیست جهان یک گوینده و امثال اینها، منظور از اینها چیه و تا چه اندازه این بحث ها ادامه داره، هنوز باید اینو دنبال کنم. ولی پیش از شروع در ادامه اون بحث، فکر میکنم یک نکته را که پیشتر هم اشاراتی بدون رفته، امروز یه قدری بیشتر باید توضیح بدم که توضیح این مطلب فضای ذهنی ما را آماده تر می کنه برای دریافت این مطالب. اون نکته این است که آیا این مفهوم شدن و نامفهوم شدن که ما در اینجا دنبال می کنیم قواعدی داره که کجا مفهوم می شود، کجا نامفهوم می شود؟ یک سخن، یک دوره تاریخی و چه اتفاقاتی می افته که یک سلسله امور نامفهوم به امور مفهوم تبدیل میشه، یا یک سلسله اموری که برای عده‌ای مفهوم بوده برای عده دیگری به نامفهوم تبدیل میشه، و اینکه آیا ما اصلا مجبور هستیم در همه موارد این بحث‌های مربوط به فهم را مطرح بکنیم، یا اینکه کسی میتواند بگوید من اصلا نمیخوام بفهمم، یکی میگوید من میخوام بفهمم، و خلاصه اینکه چه اتفاقی میفته که این بحثا پیش میاد و ضرورت خودش را نشون میده. یه مقدار باید در این باره من بحث بکنم. این داستان که ما کجاها احساس میکنیم باید به فهمیدن روی بیاوریم و کجاها این سوال یا این مطلب برامون اصلا مطرح نمیشه، علل و عوامل گوناگون ممکنه داشته باشه. چند تا نکته فقط اینجا من میتوانم بگویم که یه خورده این مطلب را به ذهن ما نزدیک میکنه. شما میتوانید یک حادثه را در نظر بگیرید، حادثه واحد یا یک متن واحد یا یک شیء واحد که گفتم فهم یا فهم یک شیء است یا فهم یک متن است یا فهم یک حادثه است. قبلا اینها رو گفتم. ممکن است دقیقاً یک متن، یک حادثه و یک شیء برای کسی آنچنان باشد که او بخواهد مسئله فهم را درباره اون متن یا اون حادثه یا اون شیء مطرح کنه، برای او ضروری باشه که بفهمد. ولی دقیقاً همون حادثه و همون متن و همون شیء برای کسی دیگری، اون شخص هیچ احساس نکنه که اون رو باید بفهمه. یه مثال خدمت شما عرض میکنم. فرض بفرمایید که ما یک مؤسسه اداری داریم. در داخل اون مؤسسه اداری 50 تا کارمند هستن، رئیس و معاون و عرض به حضورتون مدیر کل و افراد پایین و همه مشغول کارن در اونجا. با یک هیرارشی اساسنامه داره، در داخل اون اساسنامه همه دارن کار میکنن اونجا. مثلا یه مؤسسه فرهنگی رو حالا در نظر بیاریم. یه مؤسسه فرهنگی اینطوری تأسیس شد با این اساسنامه و سازمان معین، مشغول کار هستن در یک جامعه، حقوقای معینی میگیرن، وظایف معینی را انجام میدن. اگر در اون شورای علمی فرض بفرمایید که در اون شورای علمی تصمیم گرفته می شود که این مؤسسه فرهنگی چه مسیری را باید دنبال کنه، چه نوع کتابهایی را باید چاپ بکنه، چه نوع مترجمهایی را باید به کار بگیره، آیا کتابهای به زبان فارسی را چاپ بکنه یا کتابهای به زبان خارجی را مثلا به ترجمه برسونه و چاپ بکنه، و اگر هم میخواد کتابهایی از زبانهای خارجی ترجمه بکنه، در چه رشته ای از علوم اون کتابها را انتخاب بکنه؟ آیا در علوم انسانی کتابهایی را انتخاب بکنه؟ در علوم طبیعی کتابهایی را انتخاب بکنه؟ آیا در تاریخ و ادبیات و هنر کتابهایی را انتخاب بکنه؟ خب در اون شورای علمی اینها را تصمیم میگیرن، در اون شورای علمی فرهنگ، با ملاک ها و موازینی که خودشون دارن. این مؤسسه ممکنه 10 سال 20 سال در یک جامعه فعالیت داشته باشه. ما از این مؤسسه ها مکرر داشتیم، مؤسسه فرهنگی خوارزمی رو داشتیم، مؤسسه عرض به حضورتون فرانکلین رو داشتیم. قبل از انقلاب اسمش فرانکلین بود، بعد ظاهرا تبدیل شد به امیر کبیر، نمیدانم اسمش عوض شد. الان هم داریم مؤسسه های گوناگون فرهنگی، سالها هم مشغول کارن، فعالیتن. اون کارمندانی که در داخل اون مؤسسه کار میکنن و به اونها دستور داده میشه که این کتاب را ترجمه کنید یا تصحیحش کنید یا اینطور ببرید به چاپخونه، به فلان چاپخونه ببرید، دارن کارهای اونجور انجام میدن. اینا کارمندایی هستن که حقوق میگیرن و کار میکنن، اونا میخواد زندگیشون تأمین بشه یا یک کمی نیاز فرهنگیشون برآورده بشه از کار کردن در اون مؤسسه. اون مقدار از فهم که برای اونها لازمه همینی که بتونن بخشنامه یا دستورالعمل آقای رئیس را بتونن بخونن که میگه به فلان چاپخانه مراجعه بکنید، ارجاع کنید این چاپ را مثلا، یا به فلان مترجم ارجاع بکنید، یا سعی کنید در فلان تاریخ این کتاب حتما منتشر بشه و بعد هم که منتشر شد اینطوری پخشش کنید. اونها نیازشون در فهم در داخل این مؤسسه بیش از این نیست که دستورها را بفهمند، مقررات را بفهمند و مقررات عمل بکنند. ممکنه 20 سال هم بگذرد هیچ کدام از اینها هم نپرسد که اصلا این مؤسسه چیه، این آقایون یا خانمها کیا هستند، چرا به این فکر افتادن، چرا این قبیل کتاب ها را دارن چاپ می کنن، چرا به فلان ناشر می دهند، آثار این کار فرهنگی که اینها می کنن چیه. ممکنه حتی هیچ کدوم از اونها به فکر نیفتن. ضرورتی ایجاب نمی کنه که اونها در این باره فکر بکنن. برای اونها نامفهومیتی مطرح نشده است در این زمینه. اون میخواد کار کنه، حقوقش رو بگیره، زندگیش رو داره کنه. اما اگر در اون مملکت یه تحولات سیاسی اتفاق افتاد، حکومت عوض شد در اون مملکت، انقلابی شد در اون مملکت، دونه دونه این مؤسسات که در ساختن فرهنگ قبلی مؤثر بودند در نظر ادعی زیر سوال میرن. اینا کیا بودن؟ چیکار میکردن؟ اینهایی که این مؤسسه فرهنگی را تشکیل داده بودن، کما اینکه بعد از انقلاب همین کارها اتفاق افتاد دیگه، این پرسجوها از کجا آمده بودن؟ از کجا تأیید میشدن؟ چرا به این فکر افتادن؟ چرا اون سنخ کتاب ها را منتشر می کردن؟ چرا سراغ فلان گونه مترجم ها را می رفتن؟ نقش اینها در ساختار سیاسی گذشته چی بود؟ آیا می خواستن مثلا فرهنگ غرب را ترویج کنن؟ می خواستن علم را ترویج کنن؟ می خواستن فلسفه را ترویج کنن؟ این قبیل پرسش ها پرسش های فهمی است، یعنی میخوان بفهمن که چه اتفاقی میافتاده. دیگه نگاه کردن به اون مؤسسه و فعالیت اون مؤسسه یک نگاه تاریخی شده، نگاهی از بیرون. یه عده میخوان بفهمن اینا کیا بودن، چه میکردن، آثارشون چی بود، منظورشون چی بود، به کجا داشتن میرفتن، با کی تبانی داشتن، چی میخواستن بگن، چی میخواستن بگن، چه نوع فرهنگی را میخواستن جا بیاندازن. این سوالات، سوالات هرمنوتیک، این سوالات فهمیدن پیدایش یک مؤسسه، نقش اون مؤسسه در جامعه، آثاری که به اونجاها منتهی شد، فهم ایناست. این یه فهم هرمنوتیکیست، یعنی باید این حادثه تاریخی پیدایش این مؤسسه و کار کرده این مؤسسه و نقش هایی که این مؤسسه گذاشت یک تفسیر تاریخی و فهم تاریخی از این پدیده، خواهید اسمش رو پدیده بذارید، خواهید حادثه بگذارید، حادثه به وجود آمدن این مؤسسه، باید یک فهم تاریخی پیدا بشه. برای این جماعت بعدی که مورخ ها یا سیاستمدارهای بعد از انقلاب مثلا در یک جامعه هستند، دقیقا همین حادثه یک حادثه است که باید فهمیدش. اما برای اونایی که اونجا 20 سال کار میکردن اصلا حادثه‌ای که باید فهمید نیست، حادثه همون حادثه است، همونه، اونو لازم نبود بفهمن. شما اگر یه قدری برگردید به اون دوره قبل که سن من و امثال من اجازه میده، بسیاری از مؤسسات بودن کارشون رو میکردن در قبل از انقلاب، مؤسسات صنعتی بودن، مؤسسات فرهنگی بودن، مؤسسات هنری بودن، عده‌ای هم در اونجاها مشغول کار بودن. هیچ کس هم این سوال ها رو نمیکرد که اینا برای چیه. اما وقتی انقلاب شد، یه تحولاتی شد، پارادایم به اصطلاح امروز عوض شد در نگاه کردن، بسیاری از اون چی که در گذشته علامت سوال جلوش نبود، علامت سوال در جلوش پیدا شد و اینها رو میبایست فهمید و متناظر با اون فهمی که حاصل میشه با اون فهم ترتیب اثر داد. حالا خیلی کارهای ناروایی هم انجام شد اون جای خودش. پس ما وقتی صحبت می کنیم از اینکه کجا فهم لازم میشه، کجا فهم لازم نمیشه، اونم از این سنخ فهم هرمنوتیکی، اینطور به نظرتون نیاد که هر چیزی را همه باید بفهمن، یا هر حادثه‌ای یا هر متنی یا هر شیئی برای همه یک فهمیدنیه، یه ماده فهمیدنیه. اینطور نیست. ممکنه برای عده یه ماده فهمیدن باشه، ممکنه برای عده اصلا یه ماده فهمیدن نباشه. این ما خودمون عده معتنابهی از ما شاید که اینجا الان حضور داریم، در اون ماه های قبل از انقلاب افتاده بودیم توی این سیل، ما می رفتیم. یک خط سیر های مشخص می شد، ما هم عمل می کردیم. دستورهایی داده می شد از رهبری انقلاب، ما هم عمل می کردیم. حالا ادعایی هم عمل نمی کردم، ولی من فکر می کنم که تعداد قابل توجهی، حالا بعدن موافقت هست یا نیست اون یه مسئله دیگری است. خب اونجا برای کسی مطرح نبود اصلا که خب حالا من بفهمم ببینم که این چرا اینطور گفته شد. اونجا اطاعت مطرح بود، تبعیت مطرح بود. در یک انقلاب اطاعت مطرحه، تبعیت مطرحه، به خصوص در اونجایی که یه رهبری کاریزماتیک هم وجود داشته باشه که انسان اعتماد کامل داشته باشه به تشخیص او، مثلا به خلوص او، و دنبالش راه میفته میره دیگه. اما سالها میگذرد، دهها میگذرد، وقتی به قول گادامر این فیلسوف هرمنوتیک بست تاریخی اون انقلاب تحقق پیدا میکنه، یعنی اون چی که در کمونش بود به تدریج در صحنه های زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ظاهر میشه، مثل همین حالا که ما هستیم زندگی میکنیم، یا تا چند سال پیش، تا حدودی که اینها معلوم میشه، این حادثه برای ماهایی که اون روز فقط به اطاعت فکر میکردیم یه حادثه ای که دیگه باید بفهمیمش میشه. باید بفهمیم چرا شد، چرا داشتیم میکردیم. این سوال ها هست. حالا شده فهمیدنی، چون ما فاصله تاریخی گرفتیم، 30 و چند سال گذشته و میخواییم بفهمیم دیگه. حالا چرا میخواییم بفهمیم؟ همین الان هم یه عده هستن که نمیخوان بفهمن، ولی یه عده هستن که میخوان بفهمن. این باز یه نکته دیگه است که حتی پس از آنی که یه ماده فهمیدنی شده، یه عده ممکنه مسئله شون این باشه که بفهمن، یه عده مسئله شون این است که نمیخوان بفهمن. میبینید چقدر تفاوت هست. و بعد وقتی یه عده مسئلهشون این میشه که بفهمن و یه عده این مسئله دارن، اونایی که مسئلهشون این میشه که بفهمن، اونها هم در یک طیف گسترده‌ای هستن. تا کجا بفهمن، چه چیزهایی را بفهمن، چه سوالی براشون پیش آمده که میخوان اون سوال را پاسخ بدن. برای همه سوال واحد پیش نمیاد، همه از یه منظر نگاه نمی کنن به حادثه انقلاب سال 57 الان، تا چه رسد به این که مثلا ما به نهضت مشروطه نگاه کنیم. خب اونایی که در داخل نهضت مشروطه بودن، اکثریت قریب به اتفاق اونا عمل می کردن، فقط گفته می شد عمل می کردن، با این جریان می رفتن پیش. شاید 10 سال بیشتر نگذشت، این بستهای تاریخی این حوادث هم در این که زود آشکار بشوند یا دیر آشکار بشوند متفاوته. شاید 10 سال بیشتر نگذشت که اون حادثه نهضت مشروطه برای نسل بعدی و تعدادی از اونهایی که در اون حادثه شرکت کرده بودن به صورت یه ماده فهمیدن در آمد. داشتیم چیکار میکردیم؟ چی شد؟ به کجا رسید؟ این حرفا پیدا میشه، این سوال ها پیدا میشه. اینا همه سوال های فهمیدنی است. اینا سوال های هرمنوتیک است. را یه دو پیدا شد. و شما اگه از این زاویه به مسئله نگاه کنید، خیلی کمک میکنه به این که این همه ما داریم از فهمیدن و ضرورت فهمیدن و از لابلاهای مسئله فهمیدن حرف میزنیم، اینا برای کیه؟ چون ممکنه انسان گاهی از خودش بپرسه که بابا این همه آدم دارن زندگی میکنن، هیچم خودشون گرفتار این مسئله ها نمیکنن، که فهمیدن چیه؟ اینا کسانی گرفتار این مسئله ها میشن که بخوام بفهمن و مسئله شده براشون. اگر قرار باشه مسئله شده باشه و بخوان بفهمن و اون پرسش ها براشون مطرح شده باشه، اون وقت این سوال پیش میاد که آقا خانم، حالا بیا بشینیم ببینیم که حالا که بخوایم بفهمیم چه جوری بفهمیم، اصلا فهمیدن یعنی چه. ما هنوز هم کسانی داریم که در برج عاج نشستن، مخصوصا در بعضی از شهرها، اصلا میگن این حرفا چیه؟ میفهمیم یعنی چه؟ آه یعنی چه باید بفهمیم؟ وظیفه ما این است. یه عده بگوین شر اینه، از حضورتون پیامبر اینجوری گفته، فتوا اینه، و خیلی هم باید عمل کنه. خب بله، متعلمت برای اونها این حرفا هاش معنا نداره. دیدم یکی از آیان نوشته بود چه ضرورتی داره اصلا ما خودمون رو دوچار این مسئله بکنیم که فهم چیه. یکی از استادای دانشگاه نوشته بود، نه یکی از اساتید حوزه علمیه، یکی از استادای دانشگاه ادبیات فلسفه تهران نوشته بود، خوندم، ما دقیقا تعبیرش همین بود، ما همونطور که ائمه، تعبیر او این بود، ما همونطور که ائمه دستور دادن قرآن را، کتاب را، سنت را بفهمید، ما همون جور میفهمیم، به همونها عمل میکنیم و اگر این کار را نکنیم گرفتار این مسئله خواهیم شد که فهم یعنی چه. این دقیقا همین. خب بنابراین اینا مثل بحثای سایر بحثای فلسفی است، یا مثل بحثای علمی است. اونی که نمیخواد پزشکی بخونه، اونی که نمیخواد علوم آزمایشگاهی بخونه، اصلا برای اون مسئله نیست که حالا اگر فلان اتفاق در آزمایشگاه بیفته مثلا نتیجه چی میشه، و برای اون مسئله نیست. اما اونی که اونجا تو آزمایشگاهی مسئله است. این حرف ها برای عده‌ای مطرح است البته، اونتها یک بحث دیگری وجود داره و اون اینی که باید طرح بشود یا نباید طرح بشود. این یه مسئله دیگری است برای خودش که در جای خودش باید بررسی بشود. باید طرح بشود. یه مثالم در اینجا عرض میکنم از این بحث رد میشم. در زمان پیامبر اکرم هم قضیه همین طور بود. اون یه آقایی نوشته بود که اگه یادتون باشه یه مقاله بنده نوشته بودم چندی پیش تحت عنوان آقای قاضی القضات اسلام کلیسا ندارد. اینو بسیاری از آقایون و خانم‌ها فکر می‌کنم خوندید. یه آقایی یه پاسخی به اون نوشته بود. در اون پاسخ تقریبا همین نوشته بود که این از جمله این حرفایی که شما میزنید پس معنای این حرفاتون حرفای این است که اونطور که ائمه کتاب و سنت رو میفهمیدن اجتهاد میکردن اونا رو ما باید بذاریم کنار به این حرفا گوش کنیم. اونا که از این حرفا نمیزدن که کجا امام صادق فرمود که فهمیدن چیه؟ امام باقر کجا گفته که فهمیدن چیه؟ از این مسائل اونا مطرح نکردن که یه شیوه استنباطی داشته. شیوه استنباط که البته شاید در اون عصر که مثلا قرن دوم هجریه از شیوه استنباط هم نمیشه وقت سخن گفت. استنباط به اون معنا که بعدن در حوزه های علمیه پیدا شد استنباط وجود نداشته. یک مراجعه خیلی ساده به ظاهر این آیه یا یک حدیثی که از پیامبر نقل شده بوده، یه مراجعه خیلی ساده به این آیه یا به اون حدیث که حالا اینجا اینطور آمده، این بوده اون چیزی که آقایون میگن اجتهاد ائمه. مثلا پاره ای از اشخاص مراجعه میکردن به پاره ای از امامان یا مسئله میپرسیدن، اینا تو کتاب ها هست. اون امام میفرمود که فلانی اینا که خیلی ظاهره، مثلا شما به فلان آیه مراجعه بکنی از اون آیه خیلی راحت فهمیده میشه که تکلیفت چیه، دیگه چرا اومدی پیش من مثلا؟ یا اینجور موارد رو برو خودت نگاه کن ببین آیه چی میگه، ببین سنت چی میگه. اصلا این اجتهاد پیچیده و استنباط پیچیده به این معنا که بعدها پیدا شد در زمان ائمه وجود نداشته. نه تنها در میان شیعه وجود نداشته، در میان اهل سنت هم وجود نداشته. ابو حنیفه هم اینقدر پیچیده اجتهاد نمی کرده، مالک ابن انس هم اینقدر پیچیده اجتهاد نمی کرده، شافعی هم اینطور نبوده. چهار تا یک شیادم رفته. ابن حنبل هم از اون که اصلا اجتهاد نمی کرده. خب نمیشه بود که خب اون زمان که این حرف ها مطرح نبود. میدونی من حالا اینو دارم به شما عرض میکنم، فرصت نکردم به اون آقا اینو بنویسم. آقایان محترم، خانم ها، اون موقع این سوال ها مطرح نشده بود تا اونها بگن که بفهمیم یا نفهمیم. یک جریان زندگی اجتماعی ساده ای بود دنباله همون زندگی که در زمان پیامبر بود، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی. تفاوتی که پیدا شده بود اینا خیلی پولدار شده بودن. یعنی مردم مسلمان زمان امام صادق و امام باقر تفاوتشون با اون کسانی که در عصر پیامبر با او زندگی میکردن خیلی ممنون، شاید تفاوت قابل توجهشون این بود که پولدار شده بودن اون عربهای فقیر و اثر فتوحات. پولایی که آمده بود از این خزینه، از اون خزانه، از این فتوح، از اون فقر، خیلی پولدار شده بودن. من یه خورده دارم این بحث ها را پیاده می کنم و همراه می کنم با این بستر تاریخی خودمون تا خوب مفهوم بشه، چون دقیقا این بحث ها برای این است که ما در اون زمینه ها بتونیم ازش بهره برداری کنیم. پول دار شده بودن خیلی، یک جوانه هایی هم زده بود، کسانی هم پیدا شده بودن که از حدیث و از حضورتون، از زهد و از تقوا و تفسیر بعضی از آیات و اینا حرف می زدن. بسیار بسیار تعداد اینها هم محدود بود، خیلی محدود بود. و این زندگی همون زندگی. خب خاموش کنم. بله، ولی این بلندگوی ما دیگه اون بلندگو نیست، خیلی فرق کرده. پس من صبر کنم بلکه این خود درست بشه سر شما در نه. کسی رو نمیبینم که دنبال چیزی رفته باشه. حالا به هر حال بله، خیلی پس صبر کنم. من ادامه میدم بلکه حالا انشاءالله دیگه شلوغ نکنه. خب بله، زندگی همون زندگی بود و داشت ادامه پیدا میکنه. همونطور که در زمان پیامبر داستان همین بود که در بطن جریان بودن و دستور داده میشد و اطاعت میشد و حکم خدا بیان میشد و اطاعت میشد، در زمان امام صادق هم تو منتها در زمان امام صادق مسلمان ها دو دسته بودن. در زمان پیامبر دو دستگی نبود، یه عده حالا به این معنا هم شیعه نامیده نمی شدن که بعدن نامیده شدن، یه عده در قلمرو اظهار محبت و تبعیت به خاندان پیامبر بودن و یه عده در این حال که این خاندان رو دوست می داشتن به لحاظ سیاسی در تبعیت اینها نبودن، در این حد بود. و الا همون شیعیان اون زمان هم تاریخ اینطور که نشون میده خیلی اشکال نمی کردند اون خلافت خلفای اول، تاریخ اینطور نشون میده. خب دو دستگی به این معنا بود، اما اون امهات زندگی، چارچوب های اصلی زندگی فرق نکرد. اونجا اصلا جای این نبود که کسی بپرسه، که حتی اینو نمیپرسیدن. یعنی انقدر فاصله تاریخی در اون زمان پیدا نشده بود که کسی یه خورده خودشو عقب بکشه بگه که این پیامبر اسلام چیکار میخواست بکنه. اصلا این سوال مطرح نبود. شما در اون قرن دوم و قرن دوم هجری، اول هجری و دوم هجری، خواهش میکنم کسانی که اهل مطالعه برید یه بار بگردید ببینید در اون منابع یک سوال اینجوری وجود داره. اینطوری ها، با یه فاصله تاریخی، این کی بود؟ چرا ظاهر شد؟ میخواست چه کار کنه؟ این کارا چی بود کرد؟ به کجا رسید؟ اونایی که بابشون میگیم سوالای هرمنوتیکی، اینا نبود. تعریف و تمجید خیلی زیاد بود، بله تمجید، تعریف از پیامبر، از صحابه، ولی اونا غیر از این سوالهایی است که من میگم. که کسی به یه حادثه تاریخی نگاه بکنه و این نگاه کردن به این حادثه تاریخی به این شکل، لازمش فاصله گرفتن از اون حادثه تاریخی است در ذهن. فاصله گرفتن از اون حادثه تاریخی در ذهن فقط به طول زمان و گذشته زمان مربوط نیست که بگیم آقا 100 و خورده سال که فاصله شده بود. ممکنه یه ملتی 500 سال 1000 سال در داخل یک وضعیت سیاسی و اجتماعی زندگی بکنه و از بنیانگذار فاصله داشته باشه به لحاظ تاریخی، اما اون فاصله تاریخی که ما اینجا داریم ازش بحث میکنیم پیدا نشده باشه براش. فاصله تاریخی به معنای گذشتن زمان نیست. فاصله تاریخی معناش این است که شما بتونید به اون حادثه تاریخی
از بیرون به اون حادثه تاریخی نگاه کنید. این نه در عصر امام صادق وجود داشت، نه در عصر امام باقر وجود داشت، نه در وجود نداشت. قرنها برای مسلمانان این وجود نداشت. این جور فاصله تاریخی پیدا شدن موقع اتفاق میفته که در دستگاه‌های معرفتی انسان‌ها و در مقتضیات زندگی روزانه و تمدنی انسان‌های تحولاتی ایجاد شده باشه. در ساختار ارزش‌هاشون، در ساختار معرفتشون، در ساختارهای اقتصادیشون، در ساختارهای اجتماعیشون و به تعبیر دیگر اجتماع دیگری شده باشن، مجتمع دیگری شده باشن، گونه ای دیگر زندگی بکنن، اون موقع هست این فاصله تاریخی پیدا میشه. شاید مسلمان ها تا 150 سال پیش هم فاصله تاریخی با گذشتهشون و با عصر پیامبر پیدا نکرده بودن. خب بنابراین نبود این پرسش ها و این نگاه ها و این فاصله تاریخی ها. خب بله، ائمه همونطور عمل میکردن، همونطور اجتهاد میکردن که ابن عباس صحابه پیامبر اجتهاد میکرد، ابن مسعود اجتهاد میکرد، اون یکی اجتهاد میکرد. اما وقتی فاصله تاریخی پیدا شد، کدوم مسلمان متفکر، با این قید متفکر من عرض میکنم، کدوم مسلمان متفکر هست که در این دنیای فعلی زندگی کنه، در جامعه های فعلی زندگی کنه، از علم و دانش و تکنیک و سیاست و فرهنگ دنیای امروز آگاه شده باشه و قدرت هم با این شرط و قدرت و حفظ قدرت هم او را اینقدر نابینا نکرده باشه که برای خاطر حفظ قدرت فکر خودش را بایکوت کرده باشه؟ این شرط خیلی مهمه. فکر خودش را بایکوت کرده باشه، به خودش اجازه فکر کردن نده. شما ممکنه بفرمایید مگه میشه؟ بله میشه، هزارها میشه. آدم های متفکرن برای حفظ قدرت به اجازه فکر کردن نمیدن. چون میدونن اگه اجازه فکر کردن به خودشون بدن، به دیگران هم باید اجازه فکر کردن بدن. و وقتی به همه اجازه فکر کردن داده بشه، اگه بسات. خب که در دنیای امروز مسلمانی باشه که این شرایط رو داشته باشه و قدرت هم او را نابینا و فلج نکرده باشه و فکر بکنه که هنوز داره اون طور زندگی میکنه که صحابه پیامبر زندگی میکردن، تو اون دنیا داره زندگی میکنه، تو اون فرهنگ داره زندگی میکنه، بگه خب بس احکام ما هم احکام اوناست، این فهم و محم و اینا چیه؟ سرتو بیانداز پایین زندگی کن دیگه. این اینجاست مسئله. نه، امروز مسلمان متفکر این فرصه که سیاست من چجور باید باشه، اقتصاد من چجور باید باشه، توسعه فرهنگی یعنی چه؟ توسعه اقتصادی یعنی چه؟ سیاست داخلی یعنی چه؟ سیاست خارجی یعنی چه؟ حقوق من چیه؟ حقوق من به عنوان انسان چیه؟ خب اینا رو هیچ کس نمی پرسید در اون عصر، چون فاصله تاریخی نبود، همه در یه جریانی داشتن می رفتن، مثل همه ماها که قبل از انقلاب همجا افتاده بودیم داشتیم می رفتیم، همجا داشتیم می رفتیم. پس نگوییم که چرا در زمان ائمه، چرا در زمان پیشوایان دینی کسی از فهمیدن سوال نمی کرد، مسئله فهم را مطرح نمی کرد، همون شیوه اجتهاد خیلی ساده ای را که وجود داشت عمل می کردن، با اون زندگی می کردن. این سوال را نکنیم. اون روز مغز آدم ها عوض نشده بود، کیفیت زندگی آدم ها عوض نشده بود. حالا اگر شما می توانید 70 میلیون انسان ایرانی را برگردونید مثل اون اصل زندگی کنن، بسم الله معجزه اگه ممکنه بفرمایید. نمیشه. خب وقتی نمیشه، معناش این است که همین فکری که امروز هست
همین سوال هایی که امروز هست، همین پرسش هایی که امروز هست، همین چون و چرا هایی که امروز هست، انسان امروز اینا را داره، مسلمان یا غیر مسلمان. به هر حال اینا لازم بود عرض بکنم تا ببینید که اون چی که در عصر پیامبر و در عصر امامان شیعه سوال بر نمی‌انگیخت و یک زندگی بود که در اون زندگی بر این مبنا بنیان گذاری شده بود که یکی تکلیف الهی را معین می‌کنه و دیگران تبعیت می‌کنند، اصلا اینه سبک زندگی، اینه. خب وقتی اینطوری بود قضیه، کسی مبهمی براش نبود که، سوالی براش نبود که، آخه از چی بپرسه؟ چی براش مبهم بود؟ اون روز حرف ها این بود که فلان حدیث سندش درسته یا نه. خب بله این سوال بود. فلان آیه، فلان واژه در فلان آیه معنی لغویش چیه؟ خیلی. ابن عباس چی گفت در تفسیر این آیه؟ حلال چیه؟ حرام چیه؟ اینا بود دیگه. امروز چیز دیگه است، اوضاع احوال چیز دیگه است. خب بنابراین این هم ملاحظه بفرمایید و در این اندیشه کنید که اون چی که برای امت مسلمان در آغاز مطرح نبود، امروز برای مسلمان ها مطرحه. اینه داستان. بنابراین وقتی مطرح باشه، این چیه اون چیه مطرح باشه، ما الان مسلمان متفکر الان داره اینطوری نگاه میکنه که این حادثه ظهور پیامبر چه بود؟ حادثه ظهور پیامبر اسلام چرا پیدا شد؟ در چه جامعه پیدا شد؟ اون شخص چه جور شخصی بود؟ اهدافش چی بود؟ چه کار میخواست بکنه؟ چه بنیادهایی را میخواست جا بیندازه؟ چه فکرهایی را میخواست جا بیندازه؟ آیا مجموعه اون چه که از او به صورت میراث برای بشریت باقی مونده به نفع بشریت بوده یا به ضرر بشریت بوده؟ به اخلاق کمک کرده یا نکرده؟ این سوال ها و طرح شدن این سوال ها معناش این است که ما امروز با فاصله تاریخی یه سلسله سوال های فهمیدنی برامون مطرح شده، میخواییم بفهمیم. اون حادثه برای ما الان به صورت حادثه تاریخی داره جلوه میکنه، در حالی که برای پیشینیان به هیچ وجه اینطوری مطرح نبود. البته الان هم یه عده هستن میگن اصلا اینجوری نگاه نکنید، حادثه تاریخی نبینید، این حادثه تاریخی وجود نداره، این سوالها را اینجوری مطرح نکنید، فقط نگاه کنید ببینید تو این آیه چی نوشته، تو این حدیث چی نوشته، به اون عمل کنید. خب اینجوری عمل کردن یا اونجوری عمل کردن از دو جای متفاوت سر در میاره، از دو جای به کلی متفاوت سر در میاره. این نگاه دوم زمینگیر میکنه مسلمان ها را، چون فقط داره به این کتاب نگاه میکنه. ببین که غیر از این کتاب، غیر از این حدیث در دنیا هیچ حادثه دیگری دیگه اتفاق نیفتاده. نه علمی هست، نه فلسفی هست، نه سیاستی هست، نه هنری هست، نه تجربه های بشری هست. این زمینگیر کننده از این نگاه. اما اون نگاه اول، ببین قلم روش در چه وسعتیه. اون نگاه اول میخواد رسالت پیامبر اسلام را در داخل قلم رو وسیع تاریخ بشر معنا بکنه و براش معنی پیدا بکنه و بنشاند اونجا. در
گفتگو قرار بده با علم، با فلسفه، با محصولات زندگی بشری، با تجربه های بشری. چون وقتی شما اینجوری نگاه کردید و اینجوری بخواید ارزیابی بکنید که این حادثه چه بود و اون شخص چه میخواست بکنه، به کجا میخواست برسه، هدف ها چی بود، اینجوری که شما نگاه بکنید، باید برای اینکه پاسخ این سوال رو پیدا کنید به گفتگو بنشانید اون حادثه را با کل تاریخ بشر، به گفتگو بنشانید و در اونجا ببینید. خب از این بحث بگذرم، این مثال ها کافی است برای اینکه ببینیم اینطوری نیست که اگر از ما بپرسن که آیا همه باید بفهمن، همه جا باید بفهمن، اینجوری نیست قضایا. بستگی داره به این جور امور که خدمتتون عرض کردم، تا که باشه، چه حادثه‌ای باشه، که باشه، چه اتفاقاتی افتاده باشه، چه سرنوشتی یه مردمی پیدا کرده باشن و هاکر. شما فکر می‌کنید، حالا یه مثال خیلی خیلی کوچولو هم عرض بکنم رد شم، شما فکر می‌کنید که در زمان خود فردوسی یا در زمان خود حافظ در باب این که حافظ چی می‌خواد بگه یا فردوسی چی می‌خواد بگه اینقدر سوال وجود داشت، یا عطار یک صدم این سوالات هم وجود نداشت؟ الان است که این مسئله رومی یا رومی، الان است که این هست که رومی چی میگه؟ برای اینکه شما میتونین کتاب رومی را بذارین جلوتون، شما در یه عصر دیگه هستید، اونو گذاشتین جلوتون به صورت یک متن چند صد سال قبل، شما هم ذهنتون پر است از افق زندگی انسان امروز، سوالها و جوابها و فرهنگ انسان امروز، یک زیست جهان و یک افق اینجوری دارید، میتونید 100 تا سوال برای این کتاب مثنوی معنوی مطرح کنید و در صدد جواب گرفتن باشید. از این بحث بگذرم وارد مطلب بعدی بشم. خب و اما دنباله اون کوچه های پیچ در پیچ فهم، من فکر میکنم اگه یه شاعر با ذوقی این مسئله فهم را بخواد شاعرانه باش برخورد بکنه و تصویر بکنه که چقدر پیچن در پیچ است و چقدر از بزرگتون از این لایه باید بری دراری بری به اون لایه، از اون لایه بری تو اون لایه، خیلی شعرهای آبداری به نظرم به وجود بیاد. انشاءالله یه شاعری ما داشته باشیم در این جمع یه شعری بگه درباره این که این حرفا چیه و چه کار با آدم میکنه. خیلی خوشحال میشم اگه یه شعر جالبی بشنوم. خب نکته اولی که امروز میخوام عرض بکنم اینی که در جلسه گذشته گفتم که هیچ انسانی نمیتونه احاطه پیدا بکنه به تمامی زیست جهان خودش. اینو در جلسه گذشته عرض کردم. تمامی افق ذهنی خودش را، دلیلش هم این است که هیچ انسانی نمیتونه از خودش به کلی فاصله بگیره. چون نمیتونه از خودش به کلی فاصله بگیره، نمیتونه به کلی خودشو ببینه. تازه این رو هم گفتم اگه بخواد به کلی هم از خودش فاصله بگیره، اون عینکی هم که باز با اون عینک خودشو میبینه، اونم باز بخشی از زیست جهان خودش به نوعی. اما مطلب امروز این است که آیا همون مقدار از زیست جهان خودمون یا از زیست جهان دیگران را، که اینجا بیشتر زیست جهان دیگران مطرح است، ما وقتی حالا دیگری را در اینجا صحبت کنم،
ما وقتی از زیست جهان خودمون حرکت می کنیم و می خواهیم زیست جهان یک انسان دیگر را بفهمیم، اون زیست جهانی که در یک متنی ظاهر شده است از او، مثلا از اون مؤلف، خب سنخ این فهم چجور سنخیه؟ یکی از مشکلترین بحث های هرمنوتیکه. آیا ما میتونیم بگیم که میتونیم فهم مطابق با واقع پیدا بکنیم؟ تا حدودی این مسئله مربوط است به همون مسئله معنای حقیقت و صدق در هرمنوتیک که واگذار کردن به آینده، اما ناچارم خیلی کوتاه یه چیزی در اینجا بگم. ما اگر بگیم که مثلا این آب ترکیب شده است از دو عنصر که با این نسبت‌های معین ترکیب شده اند، این آب اونه، من اگر این گذرا رو بگم معناش این است که واقعا همینطور است، واقعا ترکیب شده است این آب از دو عنصر، این گذاری که یا گذارهایی که من میگم مطابق واقع هست. مطابق واقع معناش این است که یعنی این هم آب همونطور است که من میگم. خب ما وقتی یه متن رو مطالعه میکنیم و فهمی از اون مطلب متن حاصل میکنیم و میگیم که از به حضورتون من از طریق این متن یه عبوری کردم به زیست جهان نویسنده، یا حادثه ای را مطالعه و بررسی می کنم میگم که من از طریق بررسی تفهمی این حادثه فهمیدم که چه اتفاق افتاده است، آیا اگر میگم فهمیدم چه اتفاق افتاده است، معنای این سخن این است که من اگر میفهمم که در انقلاب سال 1057 یا در نهضت مشروطه چه اتفاق افتاده است، از طریق مطالعات تاریخی میفهمم چه اتفاق افتاده، آیا معنای این سخن این است که یعنی دقیقاً همونهایی که من میفهمم دقیقاً همونها اتفاق افتاده؟ معنیش اینه. آیا من وقتی میگم که حافظ را مطالعه میکنم و معنا میکنم، یا مثنوی را، مثنوی مولوی را میخونم و معنا میکنم، یا هر متن دیگر را میخونم و معنا میکنم و میفهمم، آیا معنای این است که دقیقا ذهن حافظ همین ساختار را داشته که من میفهمم؟ مثلا اینه دقیق. یا اینکه نه، این فهمی که در فهم متون، در فهم حوادث ما ازش صحبت می‌کنیم، این جور ریاضی و دقیق نیست. علتش هم که این جور دقیق و ریاضی به این معنا نیست، برای اینکه در این باب اصلا اون سنخ ریاضی و دقیق روشن شدن ممکن نیست. ممکن نیست، نه اینکه قصور در فهمه، ممکن نیست. به اجمال اینطور باید گفت، من وقتی میگم حادثه انقلاب اسلامی را مطالعه میکنم از اسناد و مدارکی که اون در سال 57 اتفاق افتاده و میفهمم چه اتفاق افتاده، معناش این است که یک تعبیری یکی میکنه، معناش این است که یک شبهی به من میاد، شبهی برای من پیدا میشه که تا حدودی همان است. اینه، تا حدودی همان است، غیر از این ممکن نیست. من وقتی میگم ذهن حافظ را میفهمم، اگر کسی بگه که دارم ذهن حافظ را میفهمم یا ذهن مثنوی مولانا را میفهمم، مثلا عرض میکنم ذهن یا زیست جهان کسی رو میفهمم، معناش این است که تا حدودی همین طور است، اما شبه گونه است.
چرا اینطوریه؟ یه دلیلش این است که شما وقتی میگید که این آب ترکیب یافته است از دو عنصر با این نسبت و میگید قطعا اینطوره، این معنای قطعا اینطوره این است که بیا بریم در لابراتوار در آزمایشگاه من اینو تجزیه کنم به شما نشون بدم که اینطوره. یعنی اینقدر دقت بردار قضیه و بعدم همونها را با هم ترکیب میکنم دوباره میبینم دوباره شد آب. نه یه بار، دو بار بخوای این کار رو انجام بدم، خواستی سه بار این کار رو انجام بدم. اون قطع و یقینی که در علم ادعا میکنن از همین جاست که میگن تجربه های تکرار بردار در علم هست، آزمایش های تکرار بردار هست. شما چند بار میتونی هر وقت کسی از شما مطالبه کنه میتونی این کار رو بکنی. بر این اساس است که شما میگویید که یقیناً و قطعاً این آب همون طور است که من میگویم. اما چنین کاری را در فهم حوادث و در فهم ذهنها و در فهم زیست جهان ها چنین چیزی ممکن نیست. نمیشه لابراتوار برد، چیکار میشه کرد؟ ما با یه کسی داریم صحبت میکنیم میگه که نه خیلی من اینو نگفتم. یه ما شما اینو گفتی، یعنی منظورتون این بود، من اینطوری فهمیدم. میگه شما کج فهمیدی. خیلی خوب، اصلاح کن فهمت رو. فهمم رو اصلاح میکنم، میگم خب اگر بخوام این فهمم رو اصلاح کنم یه کمی ممکنه متفاوت باشه با اون فهمی که قبلا به شما گفتم، اما خب یه بیان دیگری میگم. میگم حالا یه رقم اونم نیست، حالا ما میتونیم یک ساعت بگیریم همجور حرف بزنیم، اون بگه که من تو من رو نفهمیدی، منم بگم نه خیر شما همینو میگفتی. نه اینکه یعنی معنای الفاظ رو نفهمیدی یا که تو کتاب لغت نوشتن معنای این الفاظ را، ذهن منو نفهمیدی. این ذهن منو نفهمیدی هم معمولا در حالا یکی از مبناها اینه، مثل شلایرمخر که میگه شما باید ذهن طرف را بفهمید و الا اینکه ما داریم چی رو میفهمیم خودش داستان مفصلی است. این موقعی بیشتر معلوم میشه که مثلا یه سخنرانی رو مطرح کنیم، بنده یه سخنرانی میکنم یک ساعت طول میکشه مثلا همین حرفا که دارم الان اینجا میزنم. خب البته من نو تدریس میدانم خودم، نه سخنرانی. حالا میتونم با چند تا از شما آقایون و خانم‌ها بعد بشینیم که خب من چی گفتم. ممکنه شما بفهمید شما فلان چیزو گفتید، من بگم این خیلی تقریبیه ولی اگر شما دقت میکردید فلان چیز فلان چیز فلان چیزم گفتم. باز بشینیم یه مقدار صحبت کنیم، آخرش من به این نتیجه برم که نه خیر آقای فلان خانم فلان تمام اون چی که من گفتم شما براتون روشن نشده، بخشی از اون روشن شده. خیلی خوب، من میتونم همونطور که میتونستم با دقت نشون بدم که اون آب ترکیب یافته است از دو عنصر، اینجا هم به اون آقا یا خانم نشون بدم که فقط بخشی مفهوم شده. میشه؟ نمیشه. شارح‌های مثنوی معنوی یا حافظ یا عطار یا شکسپیر فرق نمی‌کنه، میتونن اینها یه روز با هم بنشینند و اینطور دو تا چهار تا نشون بدن به هم که نخیر کی فهمیده کی نفهمیده، کی درست فهمیده کی یه خوردش رو فهمیده. ممکن نیست این کار. خب پس این در این عالم فهم های هرمنوتیکی چنین چیزی اصلا ممکن نیست و درست به همین جهت که چنین چیزی ممکن نیست میگوییم این فهم ها شبه گونه است. یعنی به تعبیر دیگر این فهم ها نه 100% است و نه اصلا نفهمیدن است. سنخش این طوریست. خب ببینید از این اصل و خیلی چیزها منشعب میشه. اگه این طور است، این فهمیدن که ما ازش صحبت میکنیم هیچگاه پروندهش بسته نمیشه.
ما اونو فهمیدیم پروندهش بسته شد. مثنوی معنوی رو فهمیدیم پروندهش بسته شد. قرآن رو فهمیدیم پروندهش بسته شد. آها فرمودن دیگه تمام شد. همچون چیزایی نیست. مگر اینکه قرار نباشه بفهمیم. خب
این یک اصل است. از این ما تعبیر می کنیم که فهمهای هرمنوتیکی همیشه شبه گونه است، همیشه سایوار است. و من به این جهت هم دامن دراز است اینها. و اگر کسی پیدا شد گفت که نه خیر قطعا همین طور است، قطعا فهم من مطابق است، اینها این دوگماتیسمه، جزمگراییست یا جزمیتگراییست. دیگه به اینجا برسه باید بگیم آه از سطح بحث‌های هرمنوتیکی بیرون رفت. مگر اینکه کسی یه حرف دیگری بزنه بگه درست است که این فهم ها این طور است، اما ما یه دلیل دیگری داریم، اون دلیل به ما میگوید که از میان این فهم ها اون را باید انتخاب کنی. اگر کسی این ادعا را بکنه باید بگیم اون دلیلی تو نشون بده. اون دلیل چی؟
تا مقام مقام بحث است چنین دلیلی نمیشه آورد. نیست، چنین دلیلی وجود نداره.
مگر اینکه از باب مصلحت در یک جایی بگویند که از میان فهم‌های گوناگون ما باید این فهم را انتخاب بکنیم برای اینکه این فهم این محسنات را داره، این عواقب را داره، این فواید را داره، این یه مسئله دیگه است. این یه مسئله دیگه به مصلحت است. ما اگر به این فهم ترتیب اثر بدیم به مصلحت مسلمان‌ها هست مثلا، یا به مصلحت زندگی اجتماعی مونه، به مصلحت زندگی سیاسی مونه، بی خطر است، بی ضرر است، مفید است.
خب بله، اگر یه چنین مسائل،
این درست همون مسئله است که الان مبتلا به ما هم هست در جامعه. دقیقاً مبتلا به است و این یکی از سوالهای بسیار جدی است. چه فهمی؟ چرا تفسیری از سنت دینی و از متون دینی به مصلحت است؟ و مصلحت است به این معنا که یعنی خالی از ضرر است، فایده داره برای مسلمان ها، برای زندگی مسلمان ها، کمک میکنه به حل مشکلات اونها، اینجوری اونها رو در راه درستری. این دقیقا الان یکی از مسائل. پاره از اشخاص میگن که آقا وقتی نمیشود گفت این است یا آن است یا آن است، اصلا جمع کنید این بساطو. یعنی چه؟ شما رو با قرآن، اصلا قرآن رو چرا مطرح میکنید؟ سنت رو چرا مطرح میکنید؟ این اینا حرفش دورانش گذشته دیگه. اینا هیچ پیامی به ما ندارن دیگه الان امروز. یا بلکه مضر به پیامات. خب این باز بحث دیگه است. خب شما بدونید که چه جور حرفای گوناگون تو جامعه ما الان هست. این جامعه ما علارغم این که در یه جاهای خیلی آدم احساس بستگی میکنه، یکی از پرتکاپوترین جامعه های روی زمینه همین جامعه ایران. از لحاظ فکر، از لحاظ فرهنگی روز به روز فکر تولید میشه. حالا چه مقدار و سوال تولید میشه، حالا چه مقدار اینا امکان نشر دارن یا ندارن، اون یه مسئله دیگه است. ولی واقعا من مقایسه میکنم با جامعه های اسلامی دیگه، میبینم این پویایی فکری که در اینجا هست نیست در اون جاهای دیگه، نیست در جامعه، خیلی جلوی مسیر نظر. خب عرض به حضورتون چه رفتم سراغ این مطلب؟ مصلحت. بله. خب خب این که این اینها رو به کلی بذارید کنار، اون یه مسئله ایست، خودش عده‌ای میگن، یکی از فکرهاست، یکی از جریان‌هاست، اونم باز در جای خودش باید بحث بکنیم که با چه دلیل اینها رو باید گذاشت کنار، چرا باید گذاشت کنار. بحث باید کرد. دوگماتیسم که نمیخوایم داشته باشیم، چرا این رو باید گذاشت کنار؟ ما اگر به مردم یا به تحصیل کرده ها یا به متفکران جامعه بگیم که آقا دین دورش گذشت، قرآن دورش گذشت، اینا رو بذارید کنار به کلی، بیاید ببینیم فیلسوفان سیاست چی میگن، مؤمنان زندگی کردن را بذارید کنار، فیلسوفان زندگی کنید، ما بیاییم این حرف ها رو بزنیم، باید ببینیم که دلیل داره این کار، چرا باید این کار رو بود؟ همه اینها قابل بحث. اگه دلیل قانع کننده پیدا کردیم همین کار رو میکنیم. ولی من شخصا معتقدم نه تنها این دلیل قانع کننده نداره، دلیل قانع کننده برای اون طرفه، نباید بذاریم کنار. باید اینا رو هی حرف بزنیم دربارش، سوال بکنیم دربارش، پاسخ پیدا بکنیم، اصلاح کنیم. میخواید اسم اصلاح روش بذارید؟ بذارید اصلاح. من به این معتقدم، چون در یه جمله خیلی خلاصه دارم عرض می کنم، این مردم جامعه ما یک سرمایه دارن، اون سرمایه حلال و حرام قاطی شده توش، اون سرمایه باید حفظ کرد، حرامشو باید بیرون انداخت، و اون تفکر دینی و سنت دینی است، نه اینکه اونو باید از بین برد. اون درست و نادرست داره، اون غلط و صحیح داره، اون مضر و مفید داره. مثل آدمی که پولش حلال و حرامش قاطی شده، همین پول رو باید به زیرون. من اینجور فکر میکنم، به همین جهت هم از که دنبال میکنم و همه این خطام تو اینه. ما این سرمایه رو باید حفظش کنیم، نه که این سرمایه رو باید بدیم بره با این سرمایه رو ما دادیم رفت. ما کدوم سرمایه معنوی میخواییم زندگی کنیم؟ آخه زندگی کردن سرمایه میخواد، نمیشه بدون سرمایه زندگی. ما انسان‌ها بدون سرمایه نمیتونیم زندگی کنیم. من به یکی از این آقایون گفتم شما که داری همه چیزو تخریب میکنی چی میخوای جاش بذاری؟ گفت من نمیدونم چی میخوام جاش بذارم، فقط تشخیص میدم که وظیفه‌م اینه که اینو تخریب کنم. به بن‌بست میرسه این بحث‌ها. میگه وظیفه اخلاقی من این است که تخریب کنم، اما چی جاش میذارم؟ انسان‌ها خودشون میدونن هر چی بخوان جاش بذارن. نه، این تفکر اخلاقی به ما اجازه نمیده اینجوری فکر بکنیم. شما اگر میخوای وسیله زندگی کسی را که ولو اینکه وسیله درستی نیست، اینن دقیقاً مثل این میمونه که کسی از گرسنگی داره میمیره، یه غذای دستش هست که یه کمی هم سم تو اون غذا هست، یه کمی هم ممکنه بیمارش کنه، شما بگی من وظیفه‌م این است که این غذای سم دار از دست او بگیرم، میخواد بمیره بمیره، اون دیگه تقصیر خودش. من وظیفه اخلاقی هم است که ندارم غذای سمدار بخوره. این حرف درستی نیست. خب عرض به حضورتون که پس ببینید چقدر حرفای گوناگون هست، سوالهای گوناگون هست، این جریان هست، اون جریان هست، اون جریان هست، جریانهای دیگه هست، فکرهای گوناگون هست، و این خیلی تکاپوی فرهنگی خیلی خوبیه، و اینها همه به نوعی با این بحثای هرمنوتیکی در ارتباطه. از این زاویه که عرض کردم در اینجا این مسئله مطرح است که اولا در بحث‌های هرمنوتیکی یه مسئله این مطرح است که برای یه مش آدم خلاصه جامعه دینی آیا متون دینی را حفظ بکنیم یا نکنیم، پیش مراجعه بکنیم یا نکنیم، و اگه مراجعه می‌کنیم با چه سوال‌هایی مراجعه بکنیم، با چه انگیزه‌هایی مراجعه بکنیم. اینا همه سوال‌های هرمنوتیکیه. یکی از بحث‌های مهم هرمنوتیکی این است که شما وقتی به متون دینی مراجعه می‌کنین چه نوع سوال‌هایی را مجاز هستید بر اون متن طرح کنید و ازش بپرسید. یه مسئله مهمیه در هرمنوتیک. یه مسئله مهم دیگر این است که شما با چه علاقه‌ای مراجعه می‌کنید، چه چیز باعث میشه مراجعه می‌کنید، اصلا برای چی مراجعه می‌کنید، یعنی یه بحث دیگه است و از این قبیل بحث ها ما زیاد داریم. بعد از اونها این بحث میرسی و حالا شما میخواید تفسیر کنید، شما میخواید بفهمید، شما میخواید یه نوع نسبت برقرار کنید با این متون دینی. اونجا در یه مراحلی این بحث ها پیش میاد، بحث مصلحت پیش میاد، بحث مفید و مضر بودن تفسیر پیش میاد. شما ممکنه انواع اقسام تفسیرها بکنید. مسئله دو تا چهار تا که نیست که بگیم ما دو تا چهار تا نشون میده که فقط این درسته. و اونجا این قسمتی حالا شما آمدی اینجوری تفسیر کردی این فواید رو داره، اونجوری تفسیر کردی اون مزار رو داره.
حالا ممکنه اینجا باید اون وقت اونجور تفسیر کنید که این مسئله را داره دیگه. بله، این در هرمنوتیک مصلحت گرایی وجود داره. اصلا در بحث‌های هرمنوتیکی یکی از مسائلی که وجود داره اینه. یکی از مسائلی که وجود داره اینه که شما وقتی میخواین کلام کسی را تفسیر کنید، اول باید با حسن ظن به اون مؤلف به اون کلام مراجعه کنید. یکی از بحث‌های هرمنوتیک. فرضتون این باشه که اون یه آدم عاقلی بوده، حواسش هم جمع بوده، می‌خواسته هر چیزی را که بلده بگه. این فرض رو باید بکنید. خب این با این که دو تا چهار تا نیست که شما چه دلیلی الزام میکنی که شما این فرض این مصلحته. یعنی به اینجا رسیدن که نمیشه. شما باید اول با خوشبینی برخورد کنی با مؤلف، با صاحب متن، مگر اینکه اشکال پیدا کنی. ببینید هرمنوتیک یه چنین چیزهایی را داره. یکی از اینها هم در نوع تفسیر کلش چجوری تفسیر. مطلب بعدی عرض کنم خدمتتون که امروز بخوام بهتون عرض کنم، پس این جوریست، شبه مانند است، سایه روشن است و این تقصیر هیچ کس نیست. تقصیر هیچ کس نیست. اگه قرار باشی بگیم تقصیر، تقصیر زبان انسانی. زبان انسانی این جوریست. حالا چرا زبان انسانی اینجوریست؟ میتونید برای این سوال پاسخ پیدا کنید؟ که چرا زبان انسانی اینجوریست؟ اگه برای این پاسخ کردید که چرا انسان ها هزار سال عمر نمی کنن، برای اینم میتونید پاسخ کنید. انسان ها هزار سال عمر نمی کنن. اگه میخواید این اشکالات رو برسونید به اینکه بابا عمرمون که اینقدر کوتاهه، زبانمون هم که اینجوریه، پس اصلا چرا به دنیا آمدیم؟ پس خدا چرا ما رو اینجوری خلق کرده؟ چرا یه موجودات ایدئال خلق نکرده ما را که خیلی همچون وضعمون توپ باشه؟ اون یه بحث دیگریست که نمیخوام در اونجا وارد بشم، چون این حالا اون جای خود نمیخوام وارد. ولی اینه، زبان انسان اینه، ظرفیت زبان انسان اینه و آخرش میبینیم که هر حرفی میزنیم از زبان سر در میاریم. اینه ظرفیت زبان انسانی اینه. در یک جایی نوشته بودم بنده که در همین ارتباط ها که بله مثلا در پاری از آیات قرآن، آیات قرآن به زبان انسانی است دیگه، به زبان انسانی هم نمیتونه همه چیز رو بگه، یه چیزای خیلی محدودی رو میتونه بگه. کسی جواب نمیده که آیا خدا که این کتاب را نازل کرده نمیتونه، قدرت نداره به این که همه چیز را بگه؟ من در پاسخ گفتم مسئله قدرت خدا نیست، مسئله ظرفیت زبان انسانیه. زبان انسانی یه ظرفیت محدود داره، همه چیز این عالم یه ظرفیت محدود داره. زبان انسانی اینجوریست، بیش از این نمیکشه. پس تقصیر کسی نیست، زبان اینطوریست. وقتی زبان اینطوریست، اون چه هم بر زبان می آید فهم اون هم همینطور هست. نکته بعد که امروز عرض می کنم اینی که گفتم که کل از جز فهمیده میشه و جز از کل. اینو در گذشته گفتیم. اگر ما متنی را مثلا در پیش داریم که داریم مطالعه میکنیم، اینو حتی با مثال مشخص گفتم، کل از جز فهمیده میشه و جز از کل، گفتم که معنای یک جمله در ارتباط است با معنای یک پاراگراف که نسبت به او کل، معنای پاراگراف در ارتباط است با معنای یک فصل از کتاب که نسبت به او کل، معنای یک فصل در ارتباط است با معنای کل کتاب که نسبتاً کله. گفتم که این جزءها از اون کل معنای کتاب فهمیده میشه و کل معنای کتاب هم از این جزءها فهمیده میشه. اینو قبلا یه توضیحی دادم و به همین جهت هم است که آدم وقتی یک متن رو میخونه هی میخواد جلو بره ببینه دیگه چی. آخر سر میتونه بگه که این کتاب اینو میگفت و بعدم که آخر سر میگه که این کتاب اینو میگفت، از آدم بپرسن که کجا میگفت، برمیگرده به جزئیات، دونه 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 شواهد رو نشون میده. ببین تو این پاراگراف اینو گفت، تو این فصل اینو گفت، اونجا اینجوری گفت، جمع کنی میشه این. یعنی چه؟ یعنی از جز میری به کل، از کل میای به جز. فهم اینجوری اتفاق میفته. حالا اگر فهم اینجوری اتفاق میفته، ما باید بدانیم که برای فهم کل هر چه ممکن است جزئیات رو باید روش دقت کنیم. اگر یک کتاب را می‌خوایم بفهمیم، کتابی که اینو توجه داشته باشید، کتابی که یک متن باشه و یک کل واحد را تشکیل بده. ما وقتی میگیم متن، من تعریف داره. به اون چیزی میگوییم متن که یک معنای تام از او به دست میاد، که این معنای تام محصول تمام قسمت‌های اون متنه. اینو بهش میگیم متن واحد. حالا این متن واحد ممکن است یک سطر باشه، ممکن است متن واحد 10 سطر باشه، ممکن است متن واحد 100 سطر باشه، ممکن است متن واحد 500 صفحه باشه. این انسجام تنگاتنگ مطالب یک وحدتی را تشکیل میده. نمیخوام تعبیر سیستم را به کار ببرم، یک وحدت معنایی را تشکیل میده که ما اون میگیم متن. و الا اگر در یک کتاب در هر کدوم از فصلها یک چیز جدا نوشته شده باشه، لازمم نیست از لحاظ موضوعی خیلی جدا باشه. شما یه مجموعه مقالات منتشر کردید، میگید آقا درباره فلان آقا که آدم خیلی دانشمندی بوده، به مناسبت بزرگ داشته او، به مناسبت در گذشته او، سال در گذشته او، لطفاً یه مقاله بنویسید. هر کسی یه مقاله می نویسه، شما میذارید داخل یک کتاب، میشه 300 صفحه. مجموعه مقالات بزرگ داشته فلان. این کتاب یه متن نیست. این کتاب اگه 10 تا مقاله هست، 10 تا متنه. و هر متن را باید با اون اوضاع احوالی که خدمتتون گفتم باید بخونید. اما اگر شما بگید که فلانی در باره فلان موضوع یه تحقیقی بکن، یه پروژه تحقیقی بهش دادید و اون یه پروژه تحقیقی نوشت در باره یک فرضیه و سعی کرد در اون کتاب اون فرضیه را به کرسی بنشانه، میشه یه متن واحد. همیشه با وقتی میگیم متن، اون چیزیست که انسجام های معنای واحد در صدد القاء یک تز، یک ایده، یک فکر واحد باشه. این میشه متن. و به همین جهت هست که الان در موضوع قرآن مجید این مسئله مطرح هست به شدت، که آیا این یک متنه یا متنای متعدد. متن اصطلاحی ها، متنی که در ادبیات به اون میگن متن، در هرمنوتیک و زبانشناسی به اون میگن متن. الان عده زیادی عقیدهشون این است که اصلا قرآن مجموعه ایست از متنهای گوناگون، یک متن نیست. و به همین جهت این اثر میذاره در این که این چنین چیزی رو چجوری میشه فهمید، چجور ملاک فهمیدن و تفسیر چیه برای یه چنین چیزی. آیا باید این متنهای جداگانهی که یه جا جمع شده است برای هر کدومو دونه 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 جدا کرد و فهمید و تفسیر کرد؟ آیا مرحوم طباطبایی که اینو کلش رو یک متن حساب کرده و میگه قرآن قسمتی با قسمت دیگر تفسیر میشه، چون این تزی که ایشون میده، که لوتر هم همین تز رو درباره کتاب مقدس داده چند صد سال پیش، این اونجا هم سابقه داره. خب اینو یه متن حساب کرده ایشون. آیا یه متنه؟
آیا اگه قرار باشه یه متن باشه اینجوری یه متنه؟ یا اینکه باید یه دلایلی هم بشه اقامه کرد به اینکه یه متنه، یا یه متن نبوده اما بعد از آنی که جمع شده و در کنار هم گذاشته شده یه وحدت معنایی دیده میشه در همین متنای گوناگونی که جمع شده و کنار هم گذاشته شده، و اون وحدت معنایی این است که تمام اینا یه فکر رو داره تعقیب میکنه و اون فکر عبارت از این است که از کنش‌های خدا حرف میزنه، خدا چه کرده، چه میکند و چه خواهد کرد. و این اون تزی است که بنده توی مقالات قرائت نبوی دنبال کردم. گفتم به این معنا من احساس میکنم که یه متنه، اما نه اینکه در پیدایش یک متن بوده. نه، در پیدایش یک متن نبوده، در طول 23 سال پیدا شده این متن. اما هم اون چی که در طول 23 سال پیدا شده وقتی کنار هم گذاشته شده یه وحدت معنایی آدم میبینه. 2500 بار یا بیش از 2500 بار این کلمه الله 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 در قرآن تکرار شده و تمام مطالب تنیده شده در حول و حوش این الله و این وحدت معنایی که میگم اینجوری درست میشه. خب بنابراین این متنی که عرض میکنم اینم یه نکته مهمیه که ما هی میگیم تعبیر متن، متن شما بدونید که متن چیه. خب و این تشخیص این مسئله هم خیلی مشکله که شما وقتی یک کتاب رو در دست میگیرید آدم تشخیص بده که این یه متنه یا چند متنه، وحدت معنایی داره وحدت معنایی نداره، اون وحدت معناییش چیه، این هم کار مشکلی است. خب هرچه ما در فهم معنای یک متن جزئیات را بیشتر بفهمیم اون معنای اصلی را که این متن میخواد به ما برسونه بهتر میفهمیم. و این جزئیات هم خیلی مسائل گوناگون هست. ارتباطات انسانی اون نویسنده را، چگونگی های رفتار را، طرز تفکر را، تأملات را، در چه شرایطی گفته شده است، به کی گفته شده است، همه اینا جزئیاته. هر چی اینا رو بهتر بفهمیم متن رو بهتر میفهمیم. شما فردوسی رو بخواید بفهمید همین طوره، مثنوی معنوی رو بخواید بفهمید همین طوره، حافظ رو بخواید بفهمید همین طوره، شکسپیر رو، قرآن رو، هر چی جزئیات. کلیگویی تا حدی درسته، به کلیات توجه کردن تا حدی که اون قلمرو بحث را، قلمرو فهم را، قلمروی را که شما دارید بهش نگاه کنید نشون میدی که اصلا به کجا نگاه کن و چجوری نگاه کن، قلمرو نشون میدی. اما بعد از آنی که این مشخص شد دیگه باید برید تو جزئیات، تو جزئیات. و به همین جهت است که آدم خیلی خوبه در این تفسیرها، در این فهمها ببینی که چه کسی بیشتر وارد جزئیات میشه، جزئیات را روشن‌تر میکنه. و هر چه شما به جزئیات بیشتر بخواید برسید پشت صحنه براتون روشن‌تر میشه، چون جزئیات همون داستان پشت صحنه است. ما یک کتاب رو میبینیم یک کسی نوشته است، از پشت صحنه‌اش خبر نداریم که این کی بوده، چرا مینوشته، چکار میکرده، خطابش به کی بوده، اینا پشت صحنه ها هستن. هرچه این جزئیات بیشتر فهمیده شود اون کل بهتر فهمیده میشود. مطلب دیگر این است که عرض کنم بعد مطلب دیگر را اگه بخوام وارد بشم میبینم که اون قولی که دادیم که 1:50 حتما جلسه رو به پایان ببریم از اون قول تخلف خواهم کرد. دلم میخواد تخلف نکنم.
همینجا امروز این بحث رو به پایان میبرم. انشاءالله جلسه آینده چندم خواهد بود؟ 21 اسفند ماه ساعت 12 در خدمتتون اینجا خواهیم بود تا این بحث رو دنبال کنیم. و همونطور که خدمتتون گفتم برخلاف اون چی که من پیش بینی میکردم که بشه دست و پای این مطالب رو تا آخر اسفند ماه جمع کرد، دیدم نه، باید مطالب را مسلش کنم، اونم درست نیست. حداقل باید به یه جایی برسیم. بعد از تعطیلات نوروز کلاسمون تا مدتی ادامه خواهد داشت تا اینا به جایی برسه انشاءالله. و ببینم چیزی یادم نرفته باشه که بخوام خدمتتون عرض بکنم. در حسن ختام یک شعری یکی از دوستان به من داد در جلسه گذشته، این شعر را، یک بیت شعر است، گفت که این آقای شاعرم از هرمنوتیک حرف زده، از شعرهای گذشته است. میخوام اون رو اگه پیدا کنم براتون بخونم و عرض بکنم که آیا چی گفته. ایشون گفت که کلیم، این شاعر معروف، نمیدونم اون آقا حضور دارن یا نه، که دوباره اون شعر را برای من، برای ما بخونن. من میخواستم اون شعر را شما را هم بهرمند کنم. ایشون این شعر به من نوشت، با خط خیلی خوشی هم داد، و اون اینی که کلیم کاشانی گفته: گر بساط سخن امروز کساد است کلیم، تازه کن حرف که در چشم خریدار آیند. یه بار دیگه نمیخونم: گر بساط سخن امروز کساد است کلیم، تازه کن حرف که در چشم خریدار آیند. به یه معنا بله، میخواد این کلیم شاعر بگوید که اگر سخنهایی را که دیگه پیام نمیدهند، خلاصش کساد است، منزوی شده اند، پیام نمیدهند، اگر تازه کنی آن را، اگر بیانت را تازه کنی، اگر فهم جدیدی از اون ارائه بکنی، حالا من میخوام اینو هرمنوتیکیش کنم، اگر فهم جدیدی از اون ارائه کنی به یک صورت جاذب، ممکنه در چشم خریدار بیاید و خریدار پیدا بکنه. اینم چون اون دوست ما میگفت که خوبه آقایون و خانم ها از این شعر آگاهی پیدا کنن، کلیم کاشانی هم اینو گفت. همه تونو به خدا می سپرم تا جلسه آینده.